میشه چشمم به ساعت خانم آذر عابدین پور از بابل. بعد ساعت به نظر من فقط باعث استرسه، اگه نباشه خیلی بهتره. این خانم حاجی تبار از شمال کشور شهرستان بهار نارنج گفتن بدون ساعت همه چی مختل، نظم اون نظم و آن تایم و ها و آن تایمین مختل، نظم و آن تایمی یعنی سر وقت بودن مهمه. 936-97-21 اینو گفته و دیگه حالا که هیچ کس ساعتشو نمیخواد بدید به من، اینم حرفیه. خانم حمیدی از اهواز میگن امروز نمید کافه رو، متاسفانه نشد که برسم به خدمت دوستان در کافه رادیو. آقای خانم حقانی از اسفراین گفتن که آخ چقدر خوب میشد ساعتی در کار نبود. بعد میگه که سلام، من احتیاج به ساعت ندارم، نگهبانم تنها در دامنه کوه در مشهد، برام شب و روز یکی شده، مدام رادیو گوش میدم. اینو علی آقای احمدی شنونده پاتوقی رادیو جوان گفتن. آقا خدا شما رو حفظ کنه. اتفاقا در جا و جایگاهی که هستین یه ساحت تماشای عجیب دارین شما، اونجا خیلی چیزا به شما نزدیک. دیگه خانم پریناز از رادیو گفت مثلا ساعت ندارم، به موبایل نگاه میکنم، خوب زنگ میزنم به دوستم، بعد حالشو میپرسم، به خصوص چی کار نصف شب حالا چرا زنگ میزنید به دوست. حالا برای ما راننده های اتوبوس خیلی مهمه، اگر زودتر از ساعت برسیم جریمه میشیم، دیرتر از ساعت معین برسیم بازم جریمه میشیم. مصطفی راننده اتوبوس برون شهری گفته آره شما باید ساعت بزنید. چون خانم زهرا احمدی بزرگوار هم با ما میگن با صدای خروس همسایه که همیشه مثل ساعت کار میکنه. بعد میگن که مگه قیصر امینپور فوت نکرده، چجوری اون دوستمون در گتوان سلام برسونم بهش؟ ارتباط ما با دوستانی که سفر کردن به دیار دیگر بسیار بسیار ارتباط راحتی است، فقط کافیه که از کنارشون رد شیم و بهشون یک سلام بدیم و سلام دیگر دوستان رو بهشون برسونیم، همون کاری که خیلی از ما مردم مخصوصا در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام میدیم، سری میزنیم به رفتگان، سلامی بهشون میدیم، رفع دلتنگی میکنیم و سلام بقیه رو هم بهشون میرسونیم. ببخشید خانم پریسا ولی فکر میکنم یه وقتهای دیگه آره دیگه گفتن ما راننده کامیون ها مثل ملوان های قدیم از روز ستاره ها جهتیابی میکنیم. این رو ساسان راننده کامیون از شهر راز شیراز گفتم. به 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 دیگه همین، خیلی هم عالی. علی تا یه در دنیای تو ساعت چند داره یادتونه در دنیای تو ساعت چند است، فیلمی از صفی یزدانی هم. این فیلم خیلی من دوستش دارم. بریم حالا که نقل ساعت شد موسیقی این فیلم رو بشنویم، برگردیم تا به شما بگم که چرا راجع به این موضوع با هم یه کمی صحبت کردیم.
اون کیفت دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند لیما کیسه 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 اون کی دیهت جان مستی بحران لسی خمران کیسه 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 هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنیتم دنم خانم هی هی گیرم بزنی تم دنم خانم اون کی فدتی دیم رنگ امید و بیم خانه تیفند و لیم کیسه 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 دیه تی جانم مستی بحر خمارانا لسیب خمارانا کیسه 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 کیسه.
اینها رو گفتم که به شما بگم که یک وقتهایی واقعا لازمه که وقت رو اونطور که الان در ما نهادینه شده یا سیستم دنیای مدرن سعی کرده در آدمی که در جهان مدرن زندگی میکنه نهادینه کنه، نباید جدیش بگیریم. کتابی هست با عنوان در ستایش اتلاف وقت، نوشته یک دانشمند، یک روانشناس، یک رمان نویس به اسم آقای، اگر اشتباه نکنم و حافظم درست یاری کنه، آقای لایتمن، آلن لایتمن، یک پژوهشگر و یک نابغه امریکایی است و اتفاقا او با این سبقه از جهان پیش روش و جهان ذهنیش، با مطالعه بسیار زیاد، با کارهای بسیار زیاد، با نوشتن بسیار زیاد، با تدریس در دانشگاه و و و خیلی چیزهای دیگه، او داره این حرف رو میزنه. اما این اتلاف وقت به معنی هدر کردن زمان به اون چیزی که ما الان بهش فکر میکنیم نیست. شلوغی و پرسر و صدایی اطرافمون و این بدو بدوه که بدو برسیم ای وای دیر شد، اگه الان به این نرسم، اگه اونجوری نشه، اگه همه ی اون چیزهایی است که آدم رو از خودش دور کرده. یکی از فرقهای جدی گذشتگان با ما این بود که اونها در کنار مدل سخت زندگیشون در زمان و زمانه خودشون یک فرصت عجیبی داشتن برای اینکه به خودشون برسن و صدای خودشون رو بشنون. من این نظر شخصی منه، داخل پرانتز میگم، فکر میکنم چون این نوع نگاه به زندگی بود و انقدر من اون آدم درونیه، اون روحه، اون نفسه پر رنگ بود، اون شکل از عرفان و ادبیات رو ما شاهدش بودیم. به مرور که آدم در خودش و در زمان و زمانه خودش گم شد، لای بوق و سر و صدا و همهمه گم شد، لای ماشین ها گیر کرد و به جای اینکه یک مسیر مثلا 10 دقیقه رو به راحتی طی کنه، اون مسیر رو در 40-50 دقیقه در ترافیک به سختی طی کرد، آدم از خودش دور شد. در ستایش اتلاف وقت نوشته آلن لایتمن دقیقا همین رو میخواد به شما بگه. بذارید یه جایی توی کتاب اگه پیدا کنم، میگه که نه اینجا هم نبود، الان پیداش میکنم براتون میخونم. میگه که خود آقای لایتمن عقیده داره که ما در میان انبوهی وسایل و تجهیزات از خود و خلاقیت‌های فردیمان دور شدیم. در متن کتاب اومده که من معتقدم پشت فناوری کل شیوه تفکر ما، شیوه بودن ما در جهان و خصلت‌های اجتماعی و روانی ما تغییر کرده. خیلی از ما نمی توانیم 1 ساعت را هم بدون برنامه ریزی بگذرانیم، نمی توانیم 10 دقیقه بدون انگیزش بیرونی تنها در اتاقی بنشینیم، نمی توانیم بدون گوشی هوشمند در جنگل قدم بزنیم. این عارضه رفتاری بخشی از مختصات پرصدا، پرسرعت، تکه تکه و یا زیادی متصل جهان مجهز است. دارم میگم این حرفا رو یک دانشمندی میزنه که خودش با فناوری اصلا غریبه نیست. پس لطفاً در همه این شلوغی ها، در بین همه این گرانی ها، در بین همه این صداهای توی سرمون، یه وقتایی حواسمون هم لطفاً به خودمون باشه. بریم کتاب صوتیمون رو هم بشنویم، ببینیم که مجتبی این روز و امشب برامون چی انتخاب کرده. برگردیم یه جای دیگه ایم احتمالا. بفرمایید.
بعضی از داستانا نه با یه جنایت بلکه با یه رویا آغاز میشن. رویای داشتن همه چیز. ثروت، آرامش و زندگی که قرار ما رو از اون چیزی که هستیم نجات بده. کتابی که توی این بخش معرفی می‌کنیم رمان شب بی‌پایان نوشته آگاتا کریستیه. اثری متفاوت در بین تمام آثار این نویسنده ناماشنا. توی این رمان کریستی از فضای کلاسیک داستانای معمایی فاصله می‌گیره. نه کارگاه مشهوری در کاره و نه معماهایی که به سادگی حل بشن. شب بی‌پایان داستانی با روایت اول شخص و همین انتخاب فضای اثر رو عمیق‌تر و در عین حال نگران کننده تر می‌کنه. داستان زندگی مردی جوان و همسر ثروتمندش رو روایت می‌کنه که خونه رویایی خودشون رو روی زمینی مرموز بنا می‌کنن. زمینی که از همون ابتدا با شایعات، پیشگویی‌ها و نوعی حس ناگفته از ناامنی همراهه. هرچی روایت پیش میره فضای داستان تیره تر میشه و مخاطب ناچاره که نه فقط به اتفاقات بلکه به صدایی که اونها رو روایت میکنه هم شک کنه. شب بی پایان بیشتر از اون که یه رمان جنایی باشه روایتی روانشناختی درباره میل، طمع و بهایی که انسان برای رویاهاش میپردازه. در پایان این بخش رو با قسمتی از این کتاب با صدای محبوب قناعت پیشه خواهیم شنید تا قدم به قدم وارد شبی بشیم که شاید پایانی برای اون وجود نداشته باشه.
من و الی ازدواج کردیم. روزها گذشت. بیشتر اوقات الی میگفت تصور میکنم صاحب سرزمین کولیهاییم و می‌خواهیم در آن خانه بسازیم. هیچ کس الی را نشناخت. هیچ کس نمی‌دانست فنلا گودمن در انگلستان در یک محضر رسمی ازدواج کرده. زوج خوشحالی بودیم تا زمانی که سر و کله دیگران پیدا شد و مشکلات به وجود آمد. آقای لیپینکات مرا به وکیلی معرفی کرد. وکیلم توصیه کرد سهام معدن را بفروشم. کم کم فهمیدم درست حد زده بودم. همه به دنبال شکار من بودند. همه می دانستند از بازار بورس و سهام چیزی نمی دانم. 4 روز بعد از آمدن من به نیویورک خبرهایی از سرزمین کولی ها رسید. من از آمریکا برگشته بودم. از پیش حقه‌بازهایی که از من متنفر بودند و من هم از آنها متنفر بودم. تمام کسانی که تحقیرم می کردند. آنجا واقعا خارجی بودم. مدام نگران رفتار و گفتارم بودم. به خانه خودم باز می گشتم. به سوی 2 چیز دلخواه بر می گشتم. خانه‌ای که همیشه آرزویش را داشتم و بیش از هر چیزی در دنیا می خواستم و زنی فوق‌العاده. همیشه می دانستم روزی با زنی استثنایی روبرو خواهم شد. از لحظه‌ای که او را دیدم فهمیدم به او تعلق دارم و حالا به سوی او می رفتم. او هم مثل من بود، با همان آرزوها. ما تمام دنیا را می خواستیم. می خواستیم در قله دنیا باشیم. می خواستیم تمام آرزوهای من را عملی کنیم. می خواستیم همه چیز داشته باشیم. در دل به نقشی که ایفا کرده بودم می خندیدم. به نظرم عجیب است، اما گرتا دیگر برایم اهمیتی ندارد. حتی خاطرش هم محو شده. مثل خانه زیبایم فقط الی مانده و الی هرگز پیدایم نخواهد کرد.
بله، این هم از کتاب صوتیمون. و اما یه نقلی بگم خدمتتون. امروز متاسفانه خبر، یعنی از دیشب و امروز، دیشب خبر فوت خانم شیرین یزدانبخش نازنین، مادر بزرگ دوست داشتنی سینمای ایران یا مامان شیرین اهالی تئاتر به گوش رسید که خیلی تلخ بود. مامان شیرین یکی از پایه‌ترین آدم‌های حوزه تئاتر بود و همه جوانان تئاتری، مخصوصا بچه‌هایی که در تئاتر شهر اجرا داشتن، منتظر هر لحظه ها، هر لحظه منتظر حضور او سر اجراشون بودن. می اومد، می دید، بچه‌ها رو تشویق می‌کرد، بهشون انگیزه می‌داد برای کار کردن و هزار تا ماجرای دیگه. و خبر دیگر عصر امروز بود که خبر فوت جناب بهرام بیضایی منتشر شد. مردی که مدل نگارشش و نگاهش به ادبیات دراماتیک منحصر به فرده و در تاریخ ادبیات نمایشی معاصر ما نمونه دیگری به جرأت میتونم بگم نداره. ما نمایشنامه نویسان و فیلمنامه نویسان زیادی داریم که میتونیم پوزشون رو بدیم، مثلا اکبر رادی بزرگ رو داریم، محمد چرمشیر دوست داشتنی رو داریم و و و و و، ولی بهرام بیضایی این وسط مدل نگارشش و نگاهش به متون و ادبیات و تاریخ شکل دیگری بود و جهان ارائه او هم جهان متفاوتی بود. سال 73 وقتی که شهرام اسدی فیلم عجیب دوست داشتنی و تماشایی روز واقعه رو ساخت، همه حیرت کردند، هم از مدل ساخت فیلم، هم از متن و فیلمنامه درخشانی که این اثر داشت و شاید مدل دیگری و از جهان دیگری این فیلم به واقعه عاشورا و جریان ناب نام امام حسین علیه السلام نگاه کرد. فکر میکنم یه نقل شخصیه ها، هیچ دلیلی بر متقن بودن و صحیح بودنش نیست، من نظر کامل و شخصی منه. من معتقدم که خداوند کسانی رو که در این دنیا دوستشون داره طوری مسیرشون رو پیش میبره، مخصوصا کسانی که در دین و آیین اسلام هستند، که قدمی برای شناخت بیشتر امام حسین علیه السلام و بلند کردن پرچم عاشورا بردارند. فیلم روز واقعه با اون فیلمنامه درخشانش یکی از بی‌نظیر و دوست داشتنی. مثلا این برش و این دیالوگ رو گوش بدین.
باید دانسته باشی که اکنون کجا هستی.
به خدا قسم که اینان بتان فرو افتادند،
بتان جاهلی که بر خاک افتادند و گذرنده ای نمی گذرد مگر آن که بر آنان پاره سنگی بیفتد. پدرانم متولیان معابد بودند و من گناه ایشان باز می خرم.
در روزگار عزت با آنان زر و سیمی افشاندند و حالا پاره های سرگین و سنگ. من خدای زنده را می ستایم که در آسمان است. کاش می دانستم حسین ابن علی در حقشان چه گفت.
چگونه سنگی بر بتان مرده بیندازم حالان که بتهای زنده بر روی زمینند؟
چرا ایستاده ای از به من؟ نشنیدی چه گفت؟
اگر را کفرانی جویی از بیراه برو.
و موسیقی درخشان مجید انتظامی برای این اثر. خداش بیامرزد همه رفتگان رو و خدا همه رو سفت بغل کنه که لازم داریم واقعا این لحظه و این شکل از زیستن رو. توی این روزها دارم یه کتابی میخونم، اسمش هست صید مرغ سنگخوار، اگر اشتباه نکنم. بله صید مرغ سنگخوار، نوشته امیر خداوردی، که در رابطه با همین فضا هاست، یعنی در رابطه با حرکت امام حسین علیه السلام و واقعه عاشوراست. بخونید کتاب رو، بی نظیره، فارغ از هر آن نگاهی که پیش روتونه و هر آن فکری که الان در سر دارید، لطفاً این کتاب رو دست بگیرید و بخونید. به دلیل اینکه کتاب رگه‌های فلسفی و ارجاعات فلسفی سخت و سنگینی داره، یه ذره سخت خونه واقعیتش، ولی روزی یه صفحه و نیم دو صفحه هم ازش بخونید و آسته آسته باهاش پیش برید، تصویرهای عجیبی در ذهنتون شکل میگیره و با جهان تازه‌ای در باب واقعه عاشورا مواجه میشید. کتاب صید مرغ سنگخار نوشته امیر خداوردی که انتشارات نشر برج اون رو چاپ کرده. خیلی هم عالی. ببینیم مشتاق برامون چی آماده کرده تا بریم به ادامه قصه‌مون بپردازیم. بفرمایید. ممنونم از آقا جعفر از ربات کریم که با مان و پیامی که فرستادن. دوست عزیزی که خودش رو معرفی نکردن 0937-46-69 گفته که لطفاً احساسی صحبت نکنید، عمیق فکر کنید. ما در سرزمینمون تنمون میلرزه، هی داره کرایه ها چیزا قیمت ها میره بالا و فلان اینا، نمیتونیم کرایه خونه بدیم، باید بریم چادر بزنیم و بقیه ماجرا رو سنخته. شما میگین که کمی با خودمون اندیشه کنیم و با خودمون باشیم. رفیق نازنینم، اتفاقا همین جمله تو و همین حرفی که میزنی نشون میده که با خودت خلوت کردی و داری فکر میکنی. بله، همه اینها هست و آدم با اندیشهش مسیر رو پیش میبره تا بتونه زیستش رو و زندگیش رو در یک شرایط معقولی نگه داره. پس شما در همین کار رو میکنید، فقط مدل تفکرتون و مدل فکر کردنتون کمی متفاوته، شاید نسبت به مثلا من. نادر توکلی از خمینی راننده کامیون گفته آقا ساعت که مهم نیست، اونی که قول و وعده به مردم میده و عمل نمیکنه و دیر میشه اون بده. راست میگه. خود حضرت پروردگار فرمودند که من از حق خودم میگذرم ولی از حق الناس نمیگذرم. آقایون مسئول، کسانی که به قول محمد صالح علی نازنین دستتون تو تشته، حواستون هست دیگه، حق الناس گردنتونه. بله. عباس آقای نامدار راننده اتوبوس خط شیراز که دارید میرید به سمت مشهد، سلام علیکم، خیلی مخلصیم. آقا چاییتونم مراقب باشین پشت فرمون لطفا میخورین. سلام ما رو به امام رضا برسونید. دم شما گرم. 0939-32-89 گفته ناگهان چقدر زود دیر میشود. شعر قیصر امینپور نازنینم. دیگه بذار ببینم این پیامه چیه، طولانیه. گفته که آه اون دوست عزیزم گفته اینجا شهر نوپاست در حال توسعه، خب چه اشکال داره وسط بولوار ورودی شهر یه ساعت با اوقات محلی وجود داشته باشه؟ بد نیست، اصلا هم بد نیست. اتفاقا توی قهوه خونه های روستاها و شهرستان ها اتفاقای باحالی میفته، پیرمردا و رفقای کشاورز ما کنار هم جمع میشن گپ میزنن بعد از کارشون، همه این داستانا، خانوما میرن به خونه های هم سر میزنن، باحال دیگه. دیگه دوست عزیزی که خودشونو معرفی نکردن 0913968686 گفتن بعد از حدود 8 سال دارم این برنامه رو میشنوم. آقا دم شما گرم که موندین و دارین پا به پای ما میایین، خیلی مخلصیم. دوستی گفتن آها، آقا احسان شجاعی راننده کامیون گفتن الان تو یه بیابونی هم که هیچ ساعتی به کارم نمیاد. آقا دمت گرم، خدا قوت، مراقب باش برادر. گفتن که ما کشاورزیم، اگه ساعت نباشه ما طبق ساعت آبگیری میکنیم، مثلا توی 24 ساعت 5 ساعت مال منه، ساعت نبود حق بقیه آبگیرها ضایع میشد. علی از تربت حیدریه، آقا خدا قوت، میفهمم که چی میگید. حق آبا اصلا قصه غریبیه دیگه. و دیگه آها، خانم پریسا گفتن که آقا من گرفتم چی میگی، قضاوت بد نکن، اگه میخوای سلامت بهش برسه باید خودت بری اونجا و خیرات کنی، یا خیرات کنی. بله بله، حق با شماست، چشم، حتما همین کارو میکنم. دیگه آقای نوشتن سلام، من و محمد و متین با شماییم، ساعت وقتی کاری نداری دیر میره ولی وقتی کار داری تونتون میگذره. آره اینم واسه خودش قصه ایه ها، ساعت عجیب میگذره. یکی از چیزهایی که توی میگه که الان آهنگ حال خونین دلان پخش کنید، راست میگه. آقای مقدم از خرمدره سلام علیکم، خیلی مخلصم. یکی از چیزهایی که زمان رو نمیدونم یه وقتایی باعث میشه که خوب بگذره، زود بگذره، نفهمیم چه جور میگذره و ما بهش پناه میبریم، رادیوه. و یکی از مشتقات رادیو که اسمش پادکسته، یعنی رادیویی بود که پادکستی متحول شد، متولد شد، همه این داستان. و الان پادکست ها فرزند خلف رادیو هستن که از رادیو پیشی گرفتن و دارن کار خودش رو میکنن و این خودش خیلی چیز جذابیه. خیلی ها توی ترافیک، توی مترو، توی خلوتشون، توی قدم زدن هاشون یه هدفونی تو گوش دارن و دارن یک پادکستی رو میشنون. یه خواهشی از رفقای پادکست سازم، تو رو خدا دیتای علکی، اطلاعات علکی، دروغ و کذب به مردم در پادکست هاتون ندین و برای آن چیزی که به عنوان دیتا بهشون میدین مطالعه ای داشته باشین، پژوهشی داشته باشین، حرف علکی نزنین و تحویل مردم بدین. صادقانه بریم یکی از این پادکست هایی که ممکنه شما گوشش بدین رو بشنویم.
اگه به شنیدن روایت‌های زندگی دیگران از زبون خودشون و به کتاب خوندن علاقه‌مندین، شما مخاطب ویژه این پادکست هستید. پادکست کتابگرد. کتابگرد یک پادکست گفتگو محور درباره کتاب و کتابخونیه. محسن پور رمضانی میزبانی این پادکست رو بر عهده داره. ما در هر قسمت با یک مهمان کتابخوان به گفتگو می نشینه.
انسان مثل یه پرنده که دو تا بال داره، یه بالش فرهنگه و یه بالش طبیعته. زندگی مثل این پرواز کردنه و نمیتونی با یه بال حرکت کنی.
قسمتمون با اینکه به نمایش، سینما و عکاسی علاقه‌مند بود، اما توی دانشگاه تو رشته موزه‌داری قبول شد و سعی کرد علاقه‌اش رو با کارش ترکیب کنه. سالها رئیس کتابخونه و موزه ملی ملک بود و به تازگی سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران شده. رضا دبیرنژاد مهمون این قسمت کتابگرده. با رضا از هنر، موزه‌ها و همینطور معنا و مفهومی که ایران براش داره حرف زدیم. به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش. تو پادکست کتابگرد با آدم‌های مختلف حرف میزنم، قصه زندگیشون رو میشنوم و سعی میکنم کتابی رو که ممکنه براشون جذاب باشه بهشون پیشنهاد بدم. امیدوارم آشنایی با این زندگی‌ها و کتاب‌ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه. من محسنم و خوش اومدید به 99مین قسمت پادکست کتابگرد. اگه بخوای خود